گویی هایی خیره کنندند، صفحه هایی که باید با یک قلب خودخواه و رومانتیک پاره پاره بشن. برای سرمشق قرار دادن هامسون لازم خودتون رو به این خطر بندازین که موقتاً خواننده هاتون رو گیج و سردرگم بکنید. شما میتونید با انتخاب دقیق زمان مناسب برای استفاده از شگرد فرو رفتن در ذهن یک شخصیت داستانی به همون تأثیر قدرتمندی دست پیدا بکنید که هامسون به اون رسیده بود. نویسنده مدرن با مطالعه آثار هامسون میتونه ارزش بست و توسعه حساسیت و ظرافتی رو که او داره درک بکنه و این کاریه که شما باید انجام بدید تا شاید بتونید راهی برای شکستن پوسته‌ها و نفوذ به هسته درونی قلب و ذهن انسان پیدا بکنید. برای نوشتن مانند کنو تامسون اول آثار او رو بخونید. در ادامه برنامه باز هم همراه شما خواهیم بود.
خب به نیمه های برنامه رسیدیم. امیدوارم که تا اینجای بحث برای شما جذاب بوده باشه و چیزهای خوبی ازش یاد گرفته باشید. یک داستان کوتاه تقدیم حضور شما میکنیم و باز هم برنامه رو پی میگیریم.
داستان‌های کوتاه جهان.
برخورد. بخشی از داستان برخورد اثر جیمز جویس رو تقدیمتون می‌کنیم. این جودلیون بود که غرب وحشی رو به ما شناسوند. اون کتابخونه کوچیکی داشت که چند شماره از نسخه‌های قدیمی یونیون جک، پلاک و هافت پنی مارول اونو زینت داده بودن. هر روز بعد از ظهر بعد از تعطیل شدن مدرسه ما در باغ پشت خونه اون دور هم جمع شدیم و سرخپوست بازی میکردیم. اونو برادر کوچیک چاقش لئوی تنبل اتاقه که بالای طویله رو که سعی میکردیم با زور و حمله بگیریم اشغال میکرد. بعد برمیگشتیم و روی علفا با بچه‌های دیگه جنگ تن به تن را مینداختیم، اما با وجودی که خوب می‌جنگیدیم هرگز پیروز نمی‌شدیم. و همیشه این رقص پیروزی در جنگ جودلیون بود که به نبردمون خاتمه می‌داد. پدر و مادر اون هر روز ساعت 8 صبح برای شرکت تو مراسم آیین عشای ربانی به خیابون گاردنر می‌رفتن. جو با ما که کوچیک‌تر و ترسوتر بودیم با خشونت رفتار می‌کرد. سرپوش کتری کهنه‌ای رو به سرش می‌ذاشت و دور باغ جست و خیز می‌کرد و با موش روی قوطی حلبی می‌کوبید و صداهای عجیب و غریبی از خودش در می‌آورد که در این حالت بیشتر شبیه سرخپوست واقعی می‌شد. وقتی که خبر رسید جو در حال گذروندن دوره کشیشیه، هیچ کس باور نکرد، اما موضوع حقیقت داشت. خود را در میان ما اشاعه می داد و تحت تأثیر اون از اختلافات فرهنگی و بنیادی چشم پوشی می شد. ما با هم متحد شده بودیم. برخی جسورانه، برخی تفندانی و برخی تقریبا از روی ترس. از گروه اخیر، یعنی از اون سرخپوستان سرکشی که می ترسیدن کوشا و یا فاقد زور و خشونت به نظر برسن، یکی من بودم. ماجراهایی که در ادبیات غرب وحشی مطرح می شد، جدا از خوی و خصلت من بودن، اما دست کم اونا بودن که درهای فرار رو بروم باز می‌کردن. بعضی از داستان‌های پلیسی آمریکایی رو که گهگاه درباره دختران وحشی ژولیدمو چیزایی می‌نوشتن بیشتر دوست داشتم، هرچند که مطالب گمراه کننده‌ای در این داستان‌ها نبود و گرچه گاهی اوقات رگه‌های ادبی در اونها دیده می‌شد، با وجود این در مدرسه پنهانی بین بچه‌ها دست به دست می‌گشتن. یه روز موقعی که پدر باتلر به 4 صفحه از تاریخ روم باستان گوش میداد، لودیلون تنبل با یه نسخه از هاف پنی مارول گیر افتاد. بخشی از داستان برخورد نوشته جیمز جویس رو شنید.
خب دوستان عزیز شنونده، حضورتون عرض کنم که در استودیو دوستانی همراه من هستند که داستان میخونند گاهی و با هم راجع بهش صحبت میکنیم. امروز قرار داستانه که یکی از شنوندگان عزیز رو برامون بخونن. خیلی متشکرم خانم قاسمی و خوشحال میشم که داستانه که این دوست عزیزمون رو قرائت بفرمایید.
خب طبق اطلاعیه‌ای که ما دادیم و تقاضا کردیم از دوستانی که داستان کوتاه می نویسن برامون از طریق شماره 3558 پیامک کنند، سرکار خانم کمالی برای ما چند تا داستان کوتاه نوشتند و ارسال کردند که امروز یکیش رو می خونیم و بررسی می کنیم. اسم داستان کوتاهشون هست تناقض. خانم کمالی نوشتن دخترکش را نشاند جلوی تلویزیون و رفت تا مقاله اش را در باب تقویت روحیه خلاقیت در کودکان تمام کند.
خیلی خوب، بفرمایید نظر خودتون و سرکار خانم قاسمی.
به نظرم تناقضی که در این داستان و در این مینیمال شکل گرفته بود بسیار جذاب بود و توجه نویسنده رو به این تضاده نشون میداد که با دو تا عملی که توی این داستان شکل گرفته بود به خوبی نشون میداد این تناقضه.
جمله چی بود رفت که مقالش رو راجع به
درباره تقویت روحیه خلاقیت در کودکان تمام کند؟
واقعا زیبا. جناب آقای نجاریان شما بفرمایید.
به نظر منم این تناقضه جالب بود. من از عنوان داستان زیاد خوشم نیومد چون سری نشون داد
لو میداد.
آره. فاصله لو داد.
در همون داستان قبلی هم که هفته قبل خوندیم باز به نظرم باید اسم داستانک یه تفاوتی داشته باشه و لو نده، چون ما در دو خط بعدی تمام موضوع رو قرار بگیم. سعی بکنیم حالا داستانک هامون به نوعی اسمش گمراه کننده باشه و یا اصلا اسم نداشته باشه، خیلی مهم نیست.
بله، این اولین نکته بود که به ذهنم رسید، چون خیلی هم کوتاه بود، یعنی کاملا مینیمال بود، تو دو تا جمله این تناقض رو نشون میداد. عنوان رو اگه تغییر میداد خیلی بهتر بود. خود داستانک شکل گرفته بود و این که کسی که یه جورایی دانشمنده یا محققه برای کودک داره کار میکنه، یه جورایی یاد ضرب المثل افتادم، کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره، که خودش داره اولین
ضربه به کودک خودش
میزنه. خلاقیت نداشته باشه کودک رو به کودک خودش میزنه.
درست.
بعد حالا این فکرایی بود که به ذهن آدم میرسه دیگه و در مجموع جالب بود.
شما خانم سخا نظرتون چیه؟
من با عنوان داستان احساس خوبی داشتم. خوب بود. در دو جمله تناقض یک محقق بی‌رحم نشون داد.
منظور دوستان بیشتر این بود که اسم لو دهنده خود کل داستانک نباشه. یعنی یه جوری باشه یا اسم نداشته باشه اصلاً، یا اینکه فوری نگیم تناقض، مثلا بگیم مقاله، مثلا میگم الان به ذهنم رسید بلند بلند فکر میکنم، مثلا مقاله خلاقیت در کودکان، مثلا یه همچی چیزی،
کودک خلاق،
کودک خلاق یا مادر خلاق، حتی یه طنزگونگی هم درش وجود داره. ولی به هر حال خانم مریم کمالی این دومین باره که داستانک برای ما میفرستن و به نظرم خیلی قدرت و توان دارن در نوشتن مینیمال و موضوعات خوبی رو مد نظرشون دارن و امیدوارم موفق باشن. خیلی خوشحال شدم از شنیدن این. باز هم امیدوارم که داستان داستانک برای برنامه بفرستین. من حاضرم حتی خارج از برنامه اینا رو تک تک بخونم و بررسیش بکنم. خانم قاسمی راه‌های ارتباطی رو یک بار دیگه بفرمایید.
شماره پیامک ما 3558 هست برای اینکه اعلام آمادگی کنید برای حضور در برنامه و یا تمایل داشته باشید داستانهاتون رو برای ما ارسال کنید.
خیلی متشکرم از لطف شما.
من یه سوال برای خودم پیش اومده خانم برزوی. در مینیمال آیا ما اجازه داریم اسامی بلند برای داستانهای مینیمال بذاریم یا خیر؟
نه، چه اشکالی داره؟ اسامی بلند ممکنه اصلا سوال برانگیز بشه. یعنی شما یه جمله رو مثلا بذاری برای یه داستان کوتاه یا یه مینیمال، بعد از مفهومی که بعدش میاری ما متوجه بشیم که چقدر خوب بود، چقدر به هم میامدن. اصلا اشکالی نداره، اسم خلاقیت میخواد برای اون موضوعی که قراره راجع بهش
فرض بگیریم. الان برای این داستانی که خانم کمالی برای ما فرستادن، داستانشون حد اکثر 15-16 کلمه است.
بله.
میشه اسمی مثلا مادری که خلاقیت را، حالا هر واژه ادامش مثلا 7-8 کلمه اسم عنوان این اثر باشه.
اگر قرار باشه که عنوان مقاله‌ای که مثلا گفت خانم کمالی همون عنوان داستان باشه که دیگه داستانه که گفته، ولی به نظر من تا این حد نه، ولی عیب نداره اگر اسم یک کلمه، دو کلمه، ترکیب یه جمله باشه، مشکلی نداره. ولی مهم اینه که چقدر زیبایی به داستان میبخشه و چقدر جلوی افشاگری فهوای داستان رو میگیره.
متشکرم.
البته باید توجه داشته باشین که تبدیل به نویسنده خوب شدن خیلی سخته. اینو نمیگم که شما رو بترسونم، اینو عرض میکنم که دارید به وادی نزدیک میشید که نیاز به تمرین و سختی کشیدن و عرق ریزان روح داره. شما اگر ایده اصلی رو در ذهنتون پرورش بدین، میتونین اون رو به صورت مویرگی در تمام داستان حرکت بدین و اون وقته که داستان شما یک داستان ایدمند خواهد شد. اگر داستان شما یک ایده اصلی نداشته باشه، از کردم قلم شما مثل 8 با به هر سمت و سوی میره و از ایده اصلی دور میشین. ایده دقیقاً یک خانش شخصی از تم و موضوعه. مثلا تم میتونه یک کلمه باشه، مثل همون عشق و مرگ. در واقع تم همون یک کلمه است، ولی ایده از یک کلمه بزرگتره و فراتر میره. ایده چیزی است که از همه چیز در داستان پررنگتره و تشخیص و شبکه کردن این ایده کار شمای نویسنده است. در واقع ایده داستانه که مشخص میکنه شما به عنوان نویسنده چگونه حرکت کنید و به چه سمت و سوی برید. پیشنهاد میکنم برای اینکه ایده رو در داستان پیدا کنید، داستانهای کوتاهی از نویسندگان مهم تاریخ ادبیات ایران و جهان رو بخونید. مثلا پیشنهاد من اینه که داستان کوتاه تپه‌هایی چون فیل‌های سفید اثر ارنست همینگوی رو مطالعه کنید. این داستان رو بارها مرور کنید و ببینید که ایده اصلی این داستان کوتاه چیه. این ایده رو گوشه کاغذ یادداشت کنید و دوباره داستان رو بخونید. اون وقت متوجه خواهید شد که ایده نویسنده چگونه مثل مویرگ در تمام داستان پخشه و به صورت یک شبکه در اومده. علاوه بر اون پیشنهاد میکنم که داستانهایی مثل داستان گوساله بیتاب از سینگر، این خانه متبرک از جون پالاهیری و قلچماق ترین سرخپوست دنیا از شرمن آلکسی رو مطالعه کنید. این داستانها نیاز نیست به کتاب خاصی مراجعه کنید، در فضای مجازی اگر سرچ بکنید این داستانها بالا میاد و زمینه تمرین شما میشه. این داستانها باهاش کار داریم تا برنامه‌های آینده، سعی بکنید نگرش دارید و ایده‌ها رو درش پیدا بکنید، برای خودتون یادداشت کنین و بارها اونو مرور کنین.
سلام، امروز با معرفی یک کتاب دیگه در زمینه آموزش نویسندگی همراه شما هستیم. امروز میخوام کتاب 1000 جرقه داستانی رو به شما معرفی کنم که نویسنده آن برایان کوهن و در سال 1396 با تعداد صفحات 280 به چاپ اول رسیده. با هم بخشی از این کتاب رو مرور میکنیم. یکی از سخت‌ترین کارها در نوشتن داشتن یک ایده محکم و قابل گسترش است. داشتن ایده‌های متنوع میتواند به پویایی ذهن نویسنده‌ها کمک کند و بهانه‌هایی باشند برای رویش بذر داستان‌هایی که در ضمیرشان منتظر شکفتن هستند. هدف از ارائه این مجموعه از ایده ها با عنوان هزار جرقه داستانی این است که نویسندگان بالقوه را ترغیب به اقدام کند. ایده هایی که اغلب ما تجربه های مرتبط با آنها را در زندگی خود داریم. اما در زیر لایه ای از غبار زمان و فراموشی از نگاهمان پنهان ماندند. برخی از این نوشته ها به صورت سوال هستند و از شما یک پاسخ مفصل طلب می کنند. و برخی دیگر جرقه هایی برای ایجاد یک صحنه داستانی در اختیارتان می گذارند. بسیاری از آنها مانند پرتوهایی هستند که به گوشه ای از تجربه زیسته شما می تابند و این فرصت را فراهم می کنند که با گذراندن آنها از منشور ذهن خود طیفی از داستانهای خلاق را پدید آورید. امیدوارم که با تهیه کتاب هزار جرقه داستانی از مطالب مفید این کتاب استفاده کنید.
این برنامه من می نویسم هم به پایان رسید. چیزهای زیادی در کنار هم یاد می گیریم. امیدوارم که این آموزه ها هم به درد شما بخوره و هم به درد ما. از همراهیتون با این برنامه هم سپاسگزارم. برای ما داستانهای خودتون رو به شماره 30558 پیامک کنید. فقط فراموش نکنید که حتما قید کنید برای برنامه من می نویسم. شاد و سلامت و پیروز باشید. خدا نگهدار.
از پخش شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم. نوبت میرسه به برنامه گفتارش به مدت 3 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، مخاطبان اهل کتاب، کتابخوانی فرهنگ و دانش و دانایی. من دوستان عزیز امروز با یه آقا پسری آشنا شدم به نام روحام. روحام یه کتاب تو کیفشه که به من گفت اینو تازه تموم کرده. آره روحام سلام.
سلام.
خوبی؟
ممنونم.
گفتی آخرین کتابی که خوندی چی بود؟
دفترچه خاطرات هیولاها.
به به، خیلی هم خطرناکه نه؟
جالبه.
جالبه؟
بله.
خب چقدر معمولا کتاب میخونی در شبانه روز؟
شبانه روز من ترجیح میدم یه کتابو از اول بگیرم تا آخر برم، ولی اگه وقت کنم تو روز ممکنه یه کتاب الا دو کتابو بخونم.
واقعا؟ یعنی کتاب شروع میکنی تمومش میکنی یه بند وای میسی پاش؟
آره یه بند وای میستم پاش.
بعد چی میشه که یه بند وای میسی پای یه کتاب؟ بعضی هم میگم حوصله نداریم که روحام.
کتاب خونده برام جذابه. وقتی کتاب میخونم حس میکنم یه چیز جدید داره بهم ارائه میشه.
وقتی میخوای یه کتاب رو شروع کنی بخوندم و دستت میگیری کتاب، چه حسی داری؟
وقتی میخوام شروعش کنم یه کتاب میبینم که میخوام یه چیز تازه رو یاد بگیرم.
و این برات لذت بخشه؟
لذت بخشه، انقدر لذت بخشه که شبا انقدر میخونم که من و کتاب با هم دیگه دوتایی میخوابیم.
آفرین، یعنی شب انقدر کتاب میخونی که تو کتاب دوتایی میخوابیم در کنار هم. باریکل، چقدر شاعری آقا روحام.
مرسی، ممنونم.
بعضی ها میگن ما حوصله نداریم کتاب بخونیم، بعضی بچه ها، بعضی هم خیلی کتاب میخونن. چی میشه؟ جریان چیه روحام؟
اونایی که حوصله ندارن برای کتاب خوندن اصلا رجوع نمیکنن بهش، و وقتی اونایی که رجوع میکنن به کتاب تازه اونا میفهمن که کتاب خوندن چه حس خوبی داره. تا وقتی کتابو نخونیم نمیفهمیم که چه حس خوبی داره.
پس اونایی که کتاب هنوز نخوندن بیان شروع کنن. نه؟
آره.
شاید خوششون اومد.
آره شاید خوششون اومد. اونایی که کتاب نخوندن یه نگاه کوچیک به کتاب بندازن بد نیست.
خب حتما حتما. آقا رو هم چند سالته؟
من 11 سالمه.
به به، 11 سال، انقدر خوب شیوا و عالی حرف میزنی. خیلی خوشحال شدم که با شما آشنا شدم.
منم همینطور.
متشکرم از تو.
خداحافظ.
خداحافظ.
گفتاریش با ما منتشر شد.
خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شیوی، با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه سلامتی میاره.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی. با این لیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا، غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
و نوبت میرسه به برنامه شاعر در آینه.
Thank you.
شاعر در آینه. شاعری به گرمی جنوب، با شعرهای صمیمی که محتوایش را از انسانیت می‌گیرد و شکلش را از زیبایی‌های امروز. او شاعر امروز است و در این فضا دست در دست شعر به تماشای جهان می‌رود، جهانی که او را در بر گرفته و از رو به رو به او می‌نگرد. به نام خدا. سلام، با آرزوی سلامتی و توفیق برای شما شنوندگان ارجمند، با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های شاعر در آینه در خدمت شما ایم. ما در برنامه شاعر در آینه با شما درباره یکی از شاعران نامدار یا شاعران ناماشنای معاصر سخن میگوییم. سخن ما درباره شاعر، مترجم و داستان نویس خوش‌ذوق و توانای جنوبی پرویز حسینی است. با ما همراه باشید. پرویز حسینی، شاعر، مترجم و داستان‌نویس خوش‌ذوق و توانمند جنوبی، 24 شهریور 1334 خورشیدی در بندر ماهشهر خوزستان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان عنصری زادگاهش و سپس ششم بهمن جزیره خارک گذراند. او دوره متوسطه را در اهواز و عراق به پایان رساند. سال 57 را در دانشکده فرهام در انگلستان جامعه شناسی و تاریخ خواند. سال بعد برگشت و سال 66 در رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید شمران اهواز فارغ التحصیل شد. از سال 61 در آموزش و پرورش استخدام شد و در زادگاهش خدمت کرد. پرویز حسینی سال 79 برای ادامه تحصیلات در رشته دکترا به دانشگاه سالفورد منچستر وارد شد که پس از چندی آنجا را ترک و به میهن بازگشت. در طی سالها از سال 1350 تا به امروز در حدود 30 کتاب در زمینه‌های مختلف ادبی از پرویز حسینی منتشر شده است. شاعر در آینه.